لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
از یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند التماس دعا داریم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. اما در این لحظه برنامه عصر انقلاب ویژه سال روز تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام تقدیم به شما شنوندگان عزیز میشه.
عرض میکنم بر همه ما واجب است که این نهضت را ادامه بدیم.
گفت خامنه ای تویی؟ گفتم بله. گفت من منوچهری.
In Tehran, 200,000 civilians who had died. The
Jammu tadakkulat badalukul da karater shahr Tehran idami yafte va mardom
ashr inqilab.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت بخیر. صدای ما را از رادیو گفتگو میشنوید. ما با برنامه عصر انقلاب در خدمت شما هستیم. یک بخشی رو همکاران من آماده کردند، بشنویم و بعد گفتگوی امروز رو آغاز کنیم.
مجمع تشخیص مصلحت نظام از نهادهای اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است که مهمترین مسئولیتش حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است که برخی از اعضایان حقوقی بوده و افراد حقیقی آن نیز هر 5 سال یک بار و با حکم رهبر انقلاب اسلامی انتخاب می شوند. این مجمع از میراث‌های مهم امام رحمت الله علیه است که طی نامه مورخ 17/11/66 اعلان فرمودند برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافقی حاصل نشد، مجمعی برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل می‌گردد. از آن زمان تا کنون مجمع از مهمترین جایگاه‌های حل اختلاف در امر قانون‌گذاری و مهمترین بازوی مشورتی رهبری معظم انقلاب اسلامی است که واجد نقشی مهم در سپر سیاسی کشور و قانون است. در این برنامه با پرداختن به ضرورت‌ها و چرایی شکل‌گیری این نهاد انقلابی خواهیم پرسید چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام تأسیس شد و در شکل‌گیری آن چه ضرورت‌هایی وجود دارد؟ جایگاه این نهاد در سپر کانونی حکمرانی جمهوری اسلامی چیست و چه نقشی در افزایش کارآمدی نظام اسلامی دارد؟
سی هزار ده سی و پنج شماره سامانه پیامکیه رادیو گفتگوست و 162 شماره رابط عمومی سازمان. شما عزیزان می توانید نظرات و دیدگاه خودتون رو از این دو پل ارتباطی درباره برنامه ما با ما در میون بگذارید. همچنین می توانید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا برنامه های رادیو گفتگو رو به صورت زنده بشنوید و دنبال کنید و البته میتونید از آرشیو برنامه ها هم استفاده کنید. ما امروز که 17 بهمن ماه هست، سال روز تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خدمت آقای مهندس مرتضی نبوی هستیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام. دفتر ایشون آمدیم و بناست که یک برش تاریخی داشته باشیم، برگردیم به سال روز در واقع که در الان در سال روز تأسیس هستیم، برگردیم به این که اصلا چرا مجمع تشخیص تشکیل شد و دلیل این که در واقع تصمیم گرفته شد که ما همچین نهادی رو در ساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی داشته باشیم. بفرمایید که چی بود آقای مهندس؟ قبلش اگر سلام علیکی دارین خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و مردم شریف ایران و همه کسایی که صدای ما رو میشنوند عرض سلام و ارادت داریم، به ویژه ایام دهه فجر رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنیم. بر ما از نظر شرعی و عقلی لازم هستش که تجلیل کنیم از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که بنیان رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران هستند و در حقیقت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم یکی از یادگارهای ماندگار معظم له هستش. خب بر اساس قانون اساسی قوای مختلف که شکل گرفتند، مجلس شورای اسلامی در حقیقت همراه با شورای نگهبان به عنوان قوه مقننه به حساب میاد، به این معنی که مصوبات مجلس شورای اسلامی در صورتی لباس قانون میپوشد که به تایید شورای نگهبان برسه. میدونیم که شورای نگهبان هم مرکب از 6 فقیه هستش و 6 حقوقدان و فقها بررسی میکنن که مصوبه مجلس خلاف شرع نباشه و مجموعه شورای نگهبان یعنی هر 12 نفر هم بررسی میکنن که این مصوبه خلاف قانون اساسی نباشه. اوائل انقلاب خب شرایط هم شرایط جنگ تحمیلی بود و وضعیت کشور وضعیت خیلی عادی نبود. معمولا اختلاف پیش می اومد بین مجلس که به هر حال مصوباتی داشت برای راهگشایی مسائل کشور و شورای نگهبان، به این معنا که مصوباتی که مجلس داشت شورای نگهبان اینها رو یا خلاف قانون اساسی تشخیص میداد یا خلاف شرع. البته نه همه اونها رو، ولی خب به هر حال مواردی بود که شورای نگهبان به این تشخیص میرسید. از طرفی هم مجلس میگفتش که ما این مصوبات رو داریم در این شرایط برای راهگشایی. اینه که حالا این شورای نگهبان مثلا وقتی تشخیص میده اعلام میکنه که این مصوبه مجلس خلاف قانون اساسی یا شرع هستش، مشکل ایجاد میشه در حل مسائل کشور، چون به هر حال قانون به این منظور هستش که راهگشایی کنه و راه ها رو ترسیم کنه. به تعبیر مقام معظم رهبری در حقیقت مجلس راه رو باز میکنه پیش پای قوه مجریه و قوه قضاییه. خب این مسائل تا یه مقدار هم به تریبونه، چون از اول بر اساس قانون اساسی مذاکرات مجلس هم از رادیو پخش میشد، این در جامعه هم بازتاب پیدا کرد و رئیس مجلس اون موقع مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی بودن، نمایندگان از تریبون مجلس اعلام میکردن که مثلا ما قوانینی رو تصویب کردیم، قانون که هنوز نشده، مصوباتی داشتیم و شورای نگهبان مخالفت کرد. خب در این مرحله حضرت امام وارد شدن به عنوان رهبر انقلاب و رهبر نظام برای اینکه این مسئله رو حل کنه. ابتدای تدابیر دیگری رو اندیشیدن و فرمودند که مثلا اگر یه مصوبه‌ای مجلس داشت و شورای نگهبان این رو نپذیرفت، اگر همون رو اصرار داشت مجلس و مثلا با دو سوم آرا، چون میدونیم به طور عادی اگر تعداد یعنی جلسه مجلس که رسمی باشه نصف به علاوه یک نمایندگان رأی بدن یه چیزی تصویب میشه. حضرت امام فرمودن حالا این دفعه شما چون اصرار دارید رو مصوبه، اگه با دو سوم رأی یک موضوعی رو تصویب کردید شورای نگهبان بپذیره و به عنوان قانون بشه. ولی خب باز شورای نگهبان گفتن که طبق قانون اساسی این برای ما رافع مسئولیت نیست، یعنی بالاخره ما طبق قانون اساسی نصب شدیم برای اینکه ببینیم یک مصوبه مجلس خلاف قانون اساسی و خلاف شرع نباشه. در نتیجه با رأی دو سوم نمایندگان هم این مشکل حل نمیشه. به این ترتیب بود که حضرت امام به این نتیجه رسیدن که یک مجمعی رو تشکیل بدن که اسمشو فرمودن که مجمع تشخیص مصلحت. یعنی حالا مجلس مصوبه داره، شورای نگهبان اون رو یا خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی تشکیل داده و اینک مجلس روی اون مصوبهش اصرار و پافشاری داره. در اینجا میاد به اون جمعی که اسمش عنوانش شد مجمع تشخیص مصلحت، چون بر اساس مصلحت این مجلس این رو اصرار روش داره و خاطر مصلحت نظام مصلحت کشور، اون مجمع هم اگر تشخیص داد که این مصلحت سنجی مجلس رو تایید کرد دیگه تبدیل به قانون میشه.
اون ماجرای دو سوم صرفا یک بحث نظری بود یا ما در یک دوره اجرا هم شد؟
نه دیگه، فرمودن ولیکن به نتیجه نرسید.
یعنی صرفا یک بحث نظری شد ولی
نظری شد؟ نه، در عملم مصوباتی رو مجلس مثلا با دو سوم داشت، اینطور که من خاطرم هست، البته دقیق بخوایم باید
مطالعه
به مذاکرات مجلس مراجعه کنیم، چون مذاکرات مجلس هم ثبت دیگه وجود داره. ولیکن حافظه من اینطوری یاری میکنه که نه، مصوبه با دو سوم هم داشتن، یعنی بر اساس دو سوم اصرار کردن، ولیکن شورای نگهبان متقاعد نشد، یعنی به خاطر جایگاه قانونی و حقوقیشون گفتن که این رافع مسئولیت ما نیست، ما موظفیم که از شرع و قانون اساسی دفاع کنیم.
همینجا این مجمع تشخیص متولد شد.
آره، یعنی گفتن ما تشخیص مصلحت نمیتونیم بدیم، ما وظیفمون تطبیق با شرع و قانون اساسی.
این اون چه که از خروجی شورای نگهبان خواهد بود نسبتی با مصلحت نداره.
بله.
دقیقا باید نص قانون یعنی باشه یا نص شرع.
یعنی شورای نگهبان خودشو طبق قانون اساسی مسئول تشخیص مصلحت نمیدونه، مسئول این میدونه که مصوبه مجلس خلاف شرع و یا قانون اساسی نباشه. در نتیجه این مصلحت ارجاع شد به یک مجمعی با نصب حضرت امام که اعضاشو ایشون نصب کردن و اونها اومدن این مصوباتی که مجلس روش اصرار داشت بر اساس مصلحت و شورای نگهبان اون رو تأیید نمی کرد، اومد در این مجمع به تأیید رسید. خب در حقیقت حضرت امام به این ترتیب به نوعی بنبست گشایی کردن. اواخر عمر حضرت امام مسئله بازنگری در قانون اساسی مطرح شد، با توجه به اینکه 10 سال از عمر مبارک جمهوری اسلامی ایران گذشته بود و تجربیاتی که حاصل شده بود، احساس شد خیلی از نخبگان، صاحب نظران و خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم به این نتیجه رسیدن که لازم هست یک بازنگری در قانون اساسی انجام بگیره، که البته اصل تجدید نظر در قانون اساسی به این مسئله برمیگشت که اختلافات بین رئیس جمهور و نخست وزیر هم بالا گرفته بود. به طور مشخص در دورانی که مقام معظم رهبری رئیس جمهور بودند و آقای مهندس موسوی نخست وزیر بودند، این اختلاف هم باعث شد که یعنی صاحب نظران به این نتیجه رسیدن که ظاهرا این دوتا پست با هم دیگه، این دوتا سمت کنار نمیان، یعنی این که ما نخست وزیر داشته باشیم که تقریبا همه کاره هستش، همه مسئولیت‌های اجرایی و در اختیار اوست، و یه رئیس جمهوری داشته باشیم که اونم یه اختیاراتی داره که حالا اعمال اون اختیارات رو هم نخست وزیر بر نمیتابه. اینه که گفتن این دوتا پست در هم، این دوتا سمت در هم ادغام بشه، این ایده برای راه حل بود. در نتیجه شاید اصلش به این دلیل بود، اما به هر حال حضرت امام، این نکترم عرض کنم اینجا که در خود قانون اساسی پیشبینی نشده بود اصلاح قانون اساسی و تغییر قانون اساسی، این بود که باز اینجا حضرت امام دست به کار شدن، مرحوم فرمودن نامه ای رو و برای یه سری از اعضا حکم صادر کردن که اینها بنشینن و قانون اساسی رو با توجه به تجربیات 10 سال تجدید نظر کنن و اصلاح کنن. در این اصلاح قانون اساسی خب سمت و نخست وزیری هست شد و اصلی هم، اصل 112 اضافه شد برای تأسیس مجمع تشخیص مصلحت، که یعنی این جایگاه نهادی و قانونی هم پیدا کنه،
یعنی شد یکی از ارکان حاکمیتی،
ارکان حاکمیت شد، چون قبلا صرفا به دستور حضرت امام این تأسیس شده بود،
این یه شکل ویژه‌ای داشت، الان دیگه ولی جزء ساختار،
یعنی آره جزء ساختار شد، یعنی جزء ساختار قانون اساسی وارد شد در بازنگری قانون اساسی، در بازنگری قانون اساسی که امروزه اصل 112 اشاره داره به مجمع تشخیص مصلحت نظام. یعنی اگر تا تجدید نظر، تا بازنگری مسئله به صورت فرمان حضرت امام بود، حالا دیگه در قانون اساسی هم نهادینه شد.
بسیار خوب، ما در واقع بعد از این که به این مقطع میرسیم که در واقع تبدیل به یکی از ارکان حاکمیتی جمهوری اسلامی میشه مجمع تشخیص، همینجا یک سری از وظایف در واقع بر عهده‌اش قرار داده میشه که از اون به عنوان وظایف 11 گانه یاد میکنند که مستند به اصول 112 و 111 و 110 و 177 هستش. یک بخشیش همین چیزی که شما فرمودید، اصلا مبناش اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بود. اما این نکته مهمتری داره وقتی که جلوتر میایم، یعنی جز اون 4 وظیفه عمومیش اگر بخوایم دستبندی بکنیم، حل معضلات نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری است. یعنی هر جایی که رهبری یک بخشی از اختیاراتشون رو تفویض بکنن که شما این مسئله رو حل بکنید. در این مورد صحبت بکنیم که
بله. خب همینطوری که اشاره کردین، اصولاً اصل 112، اصل مجمع تشخیص مصلحت رو اعلام میکنه که در اینجا به طور مشخص روی همین وظیفه مجمع که در مورد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، که عبارت قانون اساسی این هستش که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند. این در اصل سر و گفته که و مشاوره در امری که رهبری به اونان ارجاع میدهد، خب، و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است. پس هر امری رو رهبری میتوانند از مجمع مشورت بخوان و ارجاع بدن. این نکته دوم. نکته سوم هم سایر مسائلی است که در این قانون ذکر شده. اشاره فرمودین جناب عالی در اصل 110 در بند 1 آمده که تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، یعنی وقتی قانون اساسی بازنگری شد و به رأی مردم گذاشته شد، در حدود سالهای شاید مثلا 78 اون حدودا بود که مقام معظم رهبری این مأموریت‌های جدید رو هم از مجمع خواستن، یعنی اینکه مشورت بدن به ایشون در مورد سیاست‌های کلی نظام، که حالا اجمالاً سیاست‌های کلی نظام در سطحی بعد از قانون اساسی و قبل و فراتر از قوانین عادی قرار داره، یعنی در حقیقت جهت‌های کلی نظام رو تعیین می‌کنه. پس قوانین عادی که مجلس تصویب می‌کنه باید در جهت و در جهت تأمین سیاست‌های کلی باشه، در جهت اهدافی که کلانی که در سیاست‌های کلی تعیین میشه و در جهتی که رهبری اون رو ابلاغ می‌فرمایند بعد از مشورت. پس یکی از وظایف مهم مجمع تشخیص هم مشاوره در سطح سیاست. سیاست‌های کلی نقش مهم داره دیگه، یعنی این جهت‌گیری‌های نظام رو تعیین می‌کنن. مثلا برای اینکه روشن بشه برای شنوندگان محترم، فرض کنید که در سیاست خارجی می‌فرمایند ما با همه کشورها میتونیم رابطه داشته باشیم، فعلا با آمریکا رابطه‌ای نداریم. حضرت امام فرمودن، مقام معظم رهبری هم اینو تعیین کرده. خب این یه سیاست کلی است. یا اخیراً مثلا بعد از اونی که ما اوائل انقلاب یه سیاست محدود کردن نسل رو و فرزند آوری رو اعمال کردیم، رهبری با مطالعاتی که انجام شده بود و شرایط دیدن که داره جمعیت کشور رو به افت میره، یه سیاست کلی اعلام کردن به این که حالا باید تشویق بشه فرزند آوری. این میشه یه سیاست کلی. پس این اهمیت، این هم وظیفه دیگری است که به عهده‌شون هست. باز در اصل 110 اومده بند 8ش که حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت. حالا این معضلات چیا هستن؟ معضل موقعی است که، یعنی کار خیلی پیچیده میشه، یعنی از طریق عادی شما مسئله رو نمیتونین حل کنین، چون قرار هستش که مسائل ما رو سه قوه حل کنن، یعنی مجلس، قوه مجریه که دولته و قوه قضاییه. حالا نیروهای مسلح هم سر جای خودشون هستن. خب اگه تو روال عادی مسئله حل نشد، یه وقت مسئله گره خورد، بحرانی ایجاد شد، اینجا رهبری ارجاع میدن. همینجا میخوام عرض کنم که وقتی که یعنی اینجا اونجاییست که به نوعی تصمیم مجمع شکل قانونی پیدا میکنه، یعنی اگر قرار باشه یه معضلی حل بشه باید مجمع بشینن مطالعه کنن، بررسی کنن و یک فرمولی پیدا کنن برای حل اون معضل. خب این در قالب یک چند بندی در میاد یا یه نوشته‌ای در میاد که مشخص کنه که راه حل چگونه هستش. این اونجایی هستش که در حقیقت در قانون اساسی پیش بینی شده که مجمع بخواد حل معضل کنه به نوعی قاعده‌ای رو که میگذاره شکل قانونی پیدا میکنه.
خیلی متشکرم آقای مهندس. ما با برنامه اصلا
البته وظایف دیگری هم داره. بله. که میخواین سوالات بعدی بشه.
بله بله. خیلی متشکرم آقای مهندس. ما همونطور که عرض کردم با برنامه عصر انقلاب در خدمت شما هستیم. امروز 17 بهمن ماه سال روز تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام هست. یک بخشی رو همکارانم آماده کردن، بشنویم و به گفتگو برگردیم.
فرایند تنظیم سیاست کلی یکی از منطقی ترین و زیباترین فرایند هاست. حالا یه عده‌ای دلشون میخواد که همینطور هی بر طبل دروغگویی و بهتانزنی بکوبن. ما حرفی نمیزنیم، هرچی میخوان میگن، اشکالی هم نداره. اما شما جوانها شاید بدانید و اگر نمیدانید بدانید فرایند تنظیم سیاست های کلی فرایند بسیار قوی و مستحکمی است. این سیاست ها اول در کمیسیون های دولت تنظیم میشه، میاد توی دولت، دولت اونها رو بررسی میکنه، تصویب میکنه، پیشنهاد میکنه به رهبری، رهبری اون رو میده به مجمع تشخیص مصلحت. در کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت با حضور کارشناس های متعدد در بخش های مختلف، اقتصادی، فرهنگی، دانشگاهی، علمی، همه جور افراد میان، از خود مجمع، از بیرون مجمع میان کسانی، اونها اون سیاست ها رو تکمیل میکنن، بعد میدن به رهبری. رهبری اونها رو با اون مبانی و اصول ارزشی نظام جمهوری اسلامی تطبیق میده، تصویب میکنه، برمیگرده به دولت و مجلس ابلاغ میشه. اینجوری نقش رهبری در تنظیم سیاست ها این است که مراقب باشد که برنامه ریزی هایی که در چهارچوب این سیاست ها میخواد انجام بگیره نظام رو به بیراهه و گمراهه نکشانه، منافع طبقات محروم مردم پامال نشه، حقوق مردم پامال نشه، خواسته ها و منافع قدرت های افزون طلب و سلطه طلب و مداخله گر تأمین نشه. این مراقبت جزء وظایف رهبری است. اگر در این زمینه ها قصوری یا تقصیری پیش بیاد متوجه رهبری است. بعد که این سیاست ها ابلاغ شد اون وقت مجلس موظف است بر طبق اینها قانون بگذرونه، دولت موظف است سیاست های اجرایی خودشو تنظیم کنه و بر طبق اینا عمل کنه که مجموعه این سازوکار مفصل دولت و دسته های اجرایی و قضایی و تقنینی در این چارچوب به کار میفته و کار میکنن و هر کدوم مسئولینی داره، مسئولیت هایی دارن که باید انجام بدن. رهبری هم در مسئولیت های اینها دخالت نمی کنه مگر خیلی به ندرت اون مواردی که احساس کنه که یک تخلف آشکاری داره صورت میگیره، اون وقت رهبری مجبوره که وارد بشه.
ببینید یک نکته‌ای که شاید در چند سال اخیر خیلی مورد بحث قرار گرفته، خصوصا در دو سه سال اخیر، این که یک نقدی وجود داره این که اساسا مجمع تشخیص رسالت و اختیار قانونگذاری نداره. یعنی یک اختلاف نظری وجود داره. برخی میگن نه، در مواردی که ارجاع بشه میتونه، بعضیا میگن که اصلا نهاد مجمع تشخیص برای این تشکیل نشد که قانون گذاری بخواد بکنه. بفرمایید که آیا اساسا اگر بنا باشه که بره وارد فاز قانون بشه، آیا این شأن مجلس رو زیر سوال نمیبره؟
بله، خب این مسئله است که به طور جدی در محافل دانشگاهی و به خصوص بین حقوقدانان مطرح هستش. اونم ناشی از این میشه گرفته که به هر حال در اصل تفکیک قوا یک قوه که اونم قوه مقننه باشه مسئولیت داره که قوانین رو تصویب کنه، که خب بعد از اینکه به تایید شورای نگهبان رسید لباس قانون به ار اندامش بپوش، خب حالت قانونی پیدا کنه. پس اینجا میخوان بگن که نهادهای دیگه در حقیقت دیگه نمیتونند وارد چرخه قانونگذاری بشن. من تو توضیحات قبلیم عرض کردم که خب ما هستیم و قانون اساسی دیگه، یعنی همه کشورها بر اساس قانون اساسیشون ساختار پیدا میکنن و مسائلشون رو پیش میبرن. مسئله